چهار بعد از ظهر در ایران است و شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو میشنوید. در بعد از ظهر جمعه این بخت رو دارم من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم که در کنار شما باشیم و لحظاتی رو با هم سپری کنیم، نگاهی کنیم به خبرها، رویدادها و تحلیل‌هایی که در پی این رخدادهای سیاسی و اجتماعی تحلیلگران ما رو با نگاه خودشون آشنا می‌کنن. در روزی در کنار شما هستیم که هلند در اعتراض به کشته شدن یک نوزاد تبعی این کشور در حمله اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، سفیر جمهوری اسلامی ایران رو احضار کرده. در روزی که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب از حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع کرده و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم گفته دو نفر رو که قصد انجام عملیات تروریستی داشتن در یک درگیری کشته. این سرخط مهمترین خبرهایی است که تا لحظات دیگه مشروع این خبرها رو از بابک غفوری آذر خواهید شنید که مسئولیت نگارش خبرها هم در این روز جمعه با او بوده، روزی که فراموش نکنیم و اگر به تقویم نگاه کنیم 29مین روز از دی ماه 1402.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه هلند با محکومیت کشته شدن یک نوزاد هلندی در حمله موشکی سپاه پاسداران به مرکز اقلیم کردستان عراق از احضار سفیر ایران خبر داد. هانک بروینز اسلات روز جمعه در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از کشته شدن یک نوزاد هلندی در حمله سپاه پاسداران گفت. با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کرده و خواستار توضیح او درباره این اقدام شده است. خانم بروینز گفته که کشته شدن این نوزاد که کمتر از یک سال سن داشته قلب‌ها را شکسته و هلند با تمام کشته شدگان حمله سپاه پاسداران ابراز همدردی می کند. ایران هنوز به احضار سفیرش در هلند واکنش نشان نداده است. مقام های اقلیم کردستان عراق پیشتر از کشته شدن دو کودک از جمله یک نوزاد در حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران خبر داده بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به مرکز اقلیم کردستان عراق را بر مبنای حق مشروع جمهوری اسلامی دانست. ناصر کنعانی امروز جمعه حمله سپاه را برای مقابله با آنچه عناصر تروریستی وابسته به اسرائیل که امنیت ملی ایران و شهروندانش را در معرض تهدید و خطر قرار داده بودند توصیف کرد. اقلیم کردستان عراق با رد اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید محلی که هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت یک منزل مسکونی بود. دولت عراق هم از اقدام ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده. اتحادیه عرب با صدور بیانیه این حملات را محکوم کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت افراد دیگری مرتبط با انفجارهای اخیر در کرمان خبر داد و نوشت دو نفر دیگر را که این وزارتخانه میگوید به قصد انجام عملیات تروریستی وارد ایران شده بودند در یک درگیری کشته است. در این بیانیه که روز جمعه منتشر شد گفته شده که این افراد چند روز بعد از انفجارهای کرمان با هدف انجام عملیات مجدد وارد ایران شده و قصد حمله به یک مرکز انتظامی را داشتند. وزارت اطلاعات با آنکه ویدیویی از درگیری با دو نفر در یک بیابان منتشر کرده اما اطلاعاتی درباره هویت و ملیت این افراد منتشر نکرده و همچنین مشخص نکرده که درگیری در چه محلی رخ داده است. وزارت اطلاعات همچنین از شناسایی و بازداشت افراد دیگری خبر داده، گفته آنها از رهبران داعش هستند. از زمان وقوع دو انفجار در کرمان در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی که به کشته شدن 94 نفر انجامید، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌های مختلفی از بازداشت افراد گوناگون خبر داده است. و دو روز پس از حملات متقابل پاکستان به نقاطی در خاک ایران، نخست وزیر این کشور دستور برگزاری یک نشست امنیتی اضطراری در بعد از ظهر روز جمعه داد. منابعی در دولت پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفتند که در این نشست قرار است رؤسا و فرماندهان اطلاعاتی و نظامی این کشور از جمله رئیس ستاد کل ارتش و رئیس سازمان اطلاعات پاکستان شرکت کنند. انور الحق نخست وزیر موقت پاکستان پیشتر سفرش به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس را هم به دلیل حملات اخیر کوتاه کرد و به اسلام آباد بازگشت. حملات موشکی و پهپادی متقابل ایران و پاکستان به یکدیگر با موجی از واکنش‌های بین‌المللی گسترده مواجه شده که از دو طرف خواستند از افزایش تنش‌ها بپرهیزند.
خبرها رو شنیدید از بابک غفوری آذر. این مجله خبری و تحلیلی رو شما میتونید تمکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا بشنوید و کافیست که شناسه ما رو در این شبکه پیام‌رسان پیدا کنید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هست که زنده این امکان رو میده که شما ما رو همراهی کنید و ما رو در کنار خودتون داشته باشید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین صحبت‌هایی که مقام‌های کشورهای پاکستان و ایران در خصوص درگیری‌های اخیر مطرح کردند و از طرف دیگر نگاهی هم خواهیم داشت به واکنش‌های غیر رسمی که در این باره صورت گرفته، همراه با ایلیا جزائری. با وکیل پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش درباره پایان گرفتن جلسات دادگاه پس از دو جلسه صحبت خواهیم کرد و نگاهی هم خواهیم داشت به صورت مشروع به بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره درگیری‌های کرمان و کشته شدن دو نفر در پیوند با انفجارهای اخیر که گفته شده عضو گروه حکومت اسلامی بودند. در گزارشی از بنیامین صدر، 54مین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد امروز در داووس سوئیس به کار خودش پایان میده. اردشیر طیبی به این موضوع نگاه کرده و نگاهی هم داریم به جام ملت‌های آسیا. همونطور که میدونید یکی از سخت‌ترین بازی‌ها در جریانه و ژاپنی که امید قهرمانیه 2-0 از تیم عراق عقب افتاده. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای مجله یک نگاهی بکنیم به آخرین صحبت‌هایی که مقام‌های پاکستانی و ایرانی درباره حمله‌های اخیری که صورت گرفته، نخست از سمت جمهوری اسلامی ایران در خاک پاکستان و پس از اون حمله متقابل پاکستان رو هم شاهد بودیم، در صحبتی که من داشتم با همکارم ایلیا جزائری.
آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از زبان سخنگوش خواستار خیشتنداری دو طرف برای جلوگیری از تشدید تنش شده. همچنین گفته نگرانی های امنیتی دو کشور باید به صورت مسالمت آمیز و از راه گفتگو حل بشن. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیانیه پاکستان رو در خصوص انفجار سودمند و سازنده خوانده، به خاطر اینکه وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌اش ایران رو کشور دوست و همسایه خطاب کرده. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در تماسی با مقام پاکستانی گفته که آمریکا نمیخواد تنش‌ها در جنوب آسیا بالا بگیره که و همچنین اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده از تنشی که بین ایران و پاکستان به وجود اومده.
اما در کنار این، ایلیا، ما شاهد این بودیم که واکنش‌های هم در داخل ایران رخ داده به این ماجرا. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاهدش بودیم و حتی چهره‌هایی که به هر حال سیاسی نیستند اما پایگاه مردمی دارن، اونها هم واکنش نشون دادن. دامنه این واکنش‌ها به چه سمتی میره و چه مسائلی رو با خودش به همراه میاره؟
محمد، این نگاه به واکنش‌های رسمی دو کشور بکنیم، به خاطر اینکه در واکنش‌های رسمی دو کشور قرار هست یک نشست امنیتی امروز در پاکستان برگزار بشه با حضور مسئولان کشوری و همچنین مسئولان نظامی و حتی نمایندگان احزاب. بعضی از رسانه‌ها نوشتن که پاکستان قرار هست در سیاست امنیت ملی خودش بازنگری کنه در این نشست مهمی است که باید بعد از ظهر قرار برگزار بشه. روز یک شنبه هم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران قرار است با حضور مسئولان امنیتی و نظامی تشکیل جلسه بده برای بررسی موضوع این حملات. اما در واکنش‌های غیر رسمی یا نیمه رسمی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته مقر توریست‌ها از فاصله 1250 کیلومتری اشاره به حمله به سوریه داره، حمله‌ای که جمهوری اسلامی مدعی شده پایگاه‌های داعش رو در سوریه هدف قرار گرفته. پیامی بود برای هر کس که کشور رو تهدید میکنه. گفت فقط کافی است که زاویه موشک‌ها رو تغییر بدیم. اشاره به حمله‌ای که پاکستان شده. همچنین وزارت خارجه بیانیه صادر کرده، با اینکه گفته دولت پاکستان دولت دوست و برادر هست، اما گفته حمله‌ای که صورت گرفته حمله‌ای نامتوازن بوده. جمهوری اسلامی مدعی هست شهروندان خارجی درش کشته شدن. البته این مسئله که جمهوری اسلامی شهروندان خارجی،
خیلی این بحث برانگیز شد،
بله
خیلی بحث برانگیز شد و واکنش بسیاری رو برانگیخت. من نمیدونم حالا الان مجالش هست که تو در این فرصتی که
بله احمد وحیدی
25 ثانیه به ما بگی.
احمد وحیدی گفته اینا پاکستانی هستن، اما خب شک و تردید هست در این باره، بخاطر اینکه در سیستان و بلوچستان اتباعی هستن که از کشور تابعیت ندارن، افراد هستن که تابعیت ندارن، فقط شناسنامه هستن که در اونجا زندگی میکنن، تعدادشون کم کم نیست. این مسئله در میان شخص چهره ها واکنش رسول خادم رو در پی داشته که در توییتر نوشت که کودکان بی‌شناسنامه بلوچ در زنده بودن که هیچ، در مرده بودن هم به حساب نمیان. وریا غفوری هم توصیف کرده قربانیان این حمله رو، گفته اینها هموطنان بلوچ ما هستند. شاهزاده رضا پهلوی در توییتر نوشته که توریست پروری جمهوری اسلامی منطقه رو به سمت جنگ و درگیری میکشونه. همچنین در طرف حاکمیت حسین شریعت مداری، نماینده آقای خامنه‌ای، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، گفته دولت پاکستان باید خوشحال باشه از حمله جمهوری اسلامی به خاک خودش، چون که حتی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اشاره کرد به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه، گفته خود کشورها باید خوشحال باشن، چرا که این حملات به دنبال امنیت اون کشورها هم هست.
ایلیا جزیری همکارم بود که نگاهی داشت به تقابل پاکستان و ایران و واکنش هایی که در این باره این روزها از سوی مقام های رسمی برگزار بیان میشه. البته در کنارش واکنش های غیر رسمی رو هم داشتیم. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و به تهران میریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از اینکه پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینما ایران و از بنیانگذاران موج نو سینما ایران و همسرش، ذهن افکار عمومی رو مدت‌ها به خودش مشغول کرده بود و این میون واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، در نهایت دادگاه تشکیل شد با حضور متهمانی که پیشتر درباره‌شون صحبت شده بود. ولی آنچه که مشخص بود این که انتظار می رفت خب دادگاه جلسات بیشتری داشته باشه، تا اینکه دیروز اعلام شد که دادگاه تنها در 2 جلسه به کار خودش پایان داده و در مجموع 11 ساعت. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و وکیل خانواده داریوش مهرجویی با ما هستن از تهران. آقای آقاسی، البته اگر که من مجموع ساعتها رو اشتباه گفتم شما میتونید تصحیح کنید، ولی سوال اساسی اینه که خب شاید به عنوان وکیل خیلی از جزئیات رو نتونید به ما بگید، اما قاعدتا شاید این پرسش بیراه نباشه که شما دادگاهی که برگزار شد رو چگونه ارزیابی میکنید و دادگاه چه کیفیتی داشت و تا چه اندازه شما به عنوان وکیل از شیوه رسیدگی به این پرونده راضی بودین؟
من به عنوان وکیل ولی دم همسر مرحوم مهرجویی در این پرونده حضور داشتم، خانم مانوچ منوچهری هم وکیل فرزندان مرحوم مهرجویی. اصولا من این رو میپذیرم که رسیدگی به این پرونده با شتاب فوق‌العاده و عجیبی صورت گرفت، حتی در مرحله بازپرسی هم همینطور. شاید یکی از عللش این باشه که با قتل این دو نفر شورای عالی امنیت ملی، شورای تامین استان کرد، رؤسای هر سه قوه بر اساس گزارش ضابطین روی این پرونده بسیار حساس شده بودند و دستور پیگیری سریع و مفصلی داشتند. در گزارش آمده بود که 12 تیم تحقیقاتی در مرحله تحقیقات مقدماتی رو پرونده کار کرده بودند و بالاخره این 4 نفر رو از بین حدود 18 نفری که دستگیر شده بودند و در برخواسته شد در واقع که اینها مرتکب جرم شدند. جلسه دادگاه در روز چهارشنبه از صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تشکیل شد و روز پنجشنبه هم از صبح تا ساعت 12 این جلسه ادامه پیدا کرد. من در اولین گفتگویی که داشتم، گفتاری که داشتم در دادگاه، عنوان کردم که این داره به صورت شتاب زده برگزار میشه، ای کاش تحقیقات بیشتری صورت میگرفت.
این موضوع مورد قبول قرار گرفت از سمت دادگاه؟ یعنی دادگاه واکنشش چه بود؟
دادگاه در این زمینه سکوت کرد و شاید عرض کردم به خاطر اینکه مسئله حساس شده بود و حساسیتی که من خودم هم فکر میکنم همونطور که شما فرمودید از مرزهای ایران هم بیرون رفت.
خب اتفاقا آقای آغازیم سوال همینه، وقتی یه چیزی حساس تر میشه دقت هم باید در اون به هر حال بیشتر بشه. از سمتی ما پرونده های قتل رو دیدیم در دیگر کشورها که مدت ها طول میکشه تا این جلسات دادگاه برگزار بشه، شنیده بشه، همه زوایا بررسی بشه و بعد حکمی صادر بشه، اما در این پرونده ما میبینیم که در دو جلسه همه پرونده جمع میشه و ضمناً یک سری مسائلی هم وجود داره، از جمله اینکه متهم اصلی میگه که اصلا من این اقرارهایی رو که بیان کردم تحت فشار و تحت به هر حال رفتاری بوده که پلیس یا کسانی که بازجو بودن، ضابط بودن، از او اقرارها رو گرفتن.
در پرونده مشابه این پرونده حتی یک در واقع مقتول داشت، اون مسئله شهرک اکباتان که 8 متهم داشت، من وکیل متهم ردیف اول بودم، یک هفته محاکماتش طول کشید و اخیراً هم باز 2-3 روز اضافه شد به اون 7-8 روز. بله درسته، معمولاً باید این گونه پرونده ها با دقت بیشتری رسیدگی بشه، اما من اجازه بفرمایید که این رو روشن بکنم براتون که اول چند نفر دستگیر میشن و اقرارهایی میکنن، بعد نتیجه این میشه که این 4 نفر هر دو دستگیر میشن. جای مخفی کردن آلات قتاله و اونچه که سرقت کرده بودن رو یکی از اینها ارائه داد و بنابراین نشون میده که واقعا این شخص در جنایت نقش داشته. همین متهم ردیف اول هم چنین بود، در ابتدا انکار میکنه، بعد اقرار میکنه، اقرارهایی که میکنه به اعتقاد من به عنوان یه حقوقدان عرض میکنم مقرون واقع بود، چون که اون 3 متهم هر 3 نقش این کریم رو هم روشن کردن و به صورت جدا جدا، نه اینکه با هم دیگه تبانی کرده باشن، و دادگاه و دادسرا به این نتیجه رسیدن که واقعا مرتکب عمل قتل همین ها هستن، آثار خون پیدا شده، تمام اینها بود. فقط چیزی که برای من هم به عنوان وکیل ولی دمه یکی از مقتولین مطرح بود و در دادگاه هم مطرح کردم این بود که انگیزه‌ای که اینها به مجرم اون مدعیان که مرتکب قتل شدن انگیزه ضعیفی بود، انگیزه ای بود که کهنه شده بود.
خب دلیل شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که واقعا انگیزه ای که بیان کردن یا انگیزه ای که عنوان شده اقناع کننده برای شما به عنوان وکیل پرونده بود؟
بله اقناع کننده نبود، اما در پرونده و اوراق پرونده اون چیزی که ابزار کار ما وکلا و حقوقدان ها هستش اینه که چیز دیگه ای دیده نمیشد و نمیشد از محتویات پرونده پی برد که احیانا اینها سرانگشت کسان دیگری بودن. من هم آقای ببخشید فراموش کردم شریکتون رو، جناب زرقامی، ببینید به عنوان وکیل پرونده های حقوق بشر و اطلاعاتی نمیتونم گواهی بدم که کس دیگری از نهادها یا جایی این کار رو در واقع انجام دادن و یا هدایت کردن.
ولی آقای آقاسی وقتی که در پرونده دادستان اگر اشتباه نکنم عنوان میکنه که مثلا بعضی از جزئیات چندان مهم نیست، اینکه آقای مرجویی چه لباسی تنش بوده یا همچین چیزهایی، یه مقدار افکار عمومی رو میاره به این سمت که بخوان به هر حال دست بزنن به گمان زنی هایی در این باره. برای شما به عنوان وکیل دادگستری آیا این جزئیات جزئیات مهمی هست که دادگاه از کنارش به سادگی میگذره؟
خانواده موکل من هم روی مسائل پافشاری داشتن، با من صحبت هایی که داشتن، از جمله اینکه چرا مرجویی که همیشه لباس تو خونه میپوشه لباس رسمی پوشیده بود، شاید ملاقات دیگری رو انتظار میکشیده و از این قبیل مسائل و یک چند تا مرتبه دیگه که گفتنش مصلحت نیست که ایجاره شوخه بکنه از طرف من. ولی من شخصا به این نتیجه نرسیدم که غیر از این افراد کس دیگری در این قتل دخالت داشته. این به هر حال نظر حقوقی و تخصصی من هستش که من عرض میکنم. من به این حدس و گمان ها خیلی امیدوار نبودم، اما خانوادش هنوز همچنان در این شیش و بش هستن که چرا باید اینها مرتکب قتل بشن
و در نهایت هم حکم قصاص رو خواهان هستند خانواده های
خود من. چون معتقدم که نباید در این زمینه ما مرتکب عملی بشیم که تقریح میکنیم به وکالت از موکلم علیه کسی که مرتکب قتل شده، یعنی کریم، طرح قصاص رو عنوان کردم ولی نسبت به سایرین مجازات اونها، چون اعمالی که بقیه انجام دادن اعمالی نبود که بشه قصاص کرد. در قانونم پیشبینی شده اگر قصاص نشه برابر باشه با جنایت، بنابراین به روشی دیگری مجازات انجام میگیره.
یعنی شما قائل به این نیست، یعنی امکانش نیست برای وکیل امکانش نیست که درخواست مثلا حبس ابد کنه؟
حبس ابد ما نداریم در این قضایا. ببینید، یا قصاص هست یا دیه هست و یا 3 سال تا 10 سال در واقع مجازات زندان. بلد. برای یک کسی که مرتکب قتل شده، من به عنوان وکیل، نه نظر شخصی خودم، به عنوان وکیل در واقع مجنون علی تقاضای قصاص کردم و برای اون کسانی که ارتکاب قتل رو متوجهشون نبود تقاضای مجازات قانونی کردم.
سپاسگزارم از شما محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران که با ما همراه بودند. و اما بریم سراغ یک گزارش دیگه و بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار بدیم با بنیامین سطر.
2 هفته پس از انفجارهای کرمان که به کشته و زخمی شدن ده ها تن انجامید، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تازه ترین اطلاعیه خود درباره این انفجارهای انتحاری از بازداشت چند عضو حکومت اسلامی یا همان داعش و کشته شدن 2 تن دیگر در درگیری با ماموران حکومت خبر داده است. 13 دی ماه در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، 2 انفجار انتحاری بیش از 90 کشته بر جا گذاشت. یک روز بعد گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این 2 انفجار را پذیرفت. حالا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه 3 خود که جمعه 29 دی منتشر شد، از کشته شدن 2 تن دیگر در درگیری با ماموران خبر داده. بر اساس ادعای وزارت اطلاعات، این 2 تن چند روز پس از انفجارهای کرمان با هدف انجام عملیات دوباره علیه یک مرکز انتظامی در این شهر وارد ایران شده بودند. وزارت اطلاعات آورده که این 2 تن در جریان تیراندازی‌های متقابل با ماموران ایرانی در منطقه‌ای کشته شدند. وزارت اطلاعات در بخش دیگری از اطلاعیه خود هم از بازداشت یکی از رهبران گروه داعش به نام محمد عمران تنویر با نام مستعار ابو عمران خبر داده و او را متخصص بمب‌سازی و از افراد مرتبط با عبدالله تاجیکی، طراح اصلی عملیات کرمان، معرفی کرده است. فرد دیگری از اعضای گروه حکومت اسلامی هم به نام مستعار مهتاب که با طراحی عبدالله تاجیکی وارد ایران شده بود، بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این یکی از معدود دفعاتی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چند اطلاعیه درباره یک واقعه منتشر می کند. این اطلاعیه های پیاپی پس از آن منتشر می شود که انتقادها از عملکرد سازمان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بالا گرفت و دست کم رئیس دیوان عالی ایران به شکلی تلویحی عملکرد نهادهای اطلاعاتی را زیر سوال برد. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی هم در سالهای اخیر معتقدند که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی حکومت ایران تنها در فکر سرکوب معترضان سیاسی و مخالفان و منتقدان نظام هستند و در تأمین امنیت شهروندان عاجزند.
از بنیامین سعد شنیدید و اما بریم با اردشیر طیبی همراه بشیم و نگاهی کنیم به 54مین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد که امروز کار خودش رو در سوئیس پایان میده.
مجمع جهانی اقتصاد از امروز در حالی در داووس سوئیس به کار خود پایان می‌دهد که سایه جنگ و آشوب‌های فزاینده بین‌المللی بر آن سنگینی می‌کرد. 54مین دوره این همنشینی سالانه با تمرکز بر اوکراین آغاز شد و جمعی از شرکت کنندگان از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و همچنین ینس استولتنبرگ که ریاست ناتو را بر عهده دارد، همصدا با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی، خواستار افزایش حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین در جنگ با روسیه شدند.
If we want that to happen, a peaceful just end to this war,
آقای استولتنبرگ که در یکی از پنل‌های مجمع جهانی اقتصاد صحبت می‌کرد گفت که راه رسیدن به صلح گذاشتن سلاح‌های بیشتر در اختیار اوکراین است. او گفت هرچقدر که غرب در حمایت تسلیحاتی خود از اوکراین مصمم‌تر باشد، امکان موفقیت دیپلمات‌ها در رسیدن به صلح نیز بیشتر است. اخلال حوثی‌های یمن در حمل و نقل بین‌المللی در دریای سرخ نیز در جریان برگزاری نشست ادامه یافت و ایدروس الزبیدی نایب رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن که در داووس سوئیس حضور داشت بر اهمیت تشکیل ائتلافی منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ تأکید کرد. آقای الزبیدی که عضو شورای انتقالی جنوب نیروی سیاسی و نظامی جدایی طلب در یمن است گفت نیروهای تحت فرمان این گروه برای عملیات زمینی علیه حوثی‌ها نیاز به حمایت و کمک‌های خارجی دارند. ایران نیز کانون توجه دیگری در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد بود. در جریان برگزاری این نشست، حملات ایران به مناطقی در سوریه، عراق و پاکستان محکومیتی بین‌المللی را در پی داشت. پرونده هسته‌ای ایران نیز در چند مورد در داووس به میان کشیده شد. از جمله در مصاحبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه 28 دی. آقای گروسی گفت جمهوری اسلامی این نهاد سازمان ملل را به سپر اختلافات خود با کشورهای غربی تبدیل کرده است. او وضعیت همکاری ایران با آژانس را بسیار مایوس کننده خواند و گفت اگرچه فعالیت‌های آژانس در ایران ادامه دارد، اما این همکاری‌ها حداقلی است و به صورت بی سابقه ای محدود شده است. 54مین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد امروز در سوئیس به کار خود پایان خواهد داد.
اردشیر طیبی گزارش میداد. خیلی سریع بریم با امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن همراه بشیم. امروز واقعا یک اتفاق شگفتی ساز افتاد. مهمترین بازی امروز شاید بازی ژاپن و عراق بود و همه فکر میکردن که خب ژاپنی که یکی از امیدهای قهرمانی باید با یک نتیجه خوبی از زمین خارج بشه، اما 63 دقیقه از بازی سپری شده و ژاپن همچنان 2-0 عقب. یک نیمکت نشین معادلات بازی امروز رو تغییر داد. امیر جان از تو بشنویم.
آقای زرقام خدمتتون سلام عرض کنم خدمت شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که شما اشاره فرمودید، به نظر من کمتر کسی در دنیای فوتبال فکر میکرد که ژاپنی که بیشترین لژیونر در آسیا رو داره، یعنی در تیم‌های مختلف اروپایی و همه‌شون هم برای بازیکنان آماده و سرشناس اون تیم‌ها هستن، بیاد جلوی عراق تا اینجا شکست بخوره که به نظر من شگفتی بزرگ این جامعه. و اگه این نتیجه تا پایان حفظ بشه، من فکر میکنم مثلا اون شرایطی که اعلام میکردن ژاپن شانس اول قهرمانی شاید به یه نوعی اصلا در آستانه حفظ شدن هم باشه. کسی این گل ها رو زده؟ ایمن حسین که همونطور شما اشاره فرمودید بازیکنی نیست که بازیکن ترکیب اصلی عراق باشه، اما مهاجمی است که بسیار گلزن شمع گلزنی خوبی داره و چارچوبا رو به خوبی میشناسه. خلاصش بکنم، به نظر من جام ملت‌های آسیا امروز اتفاقی درش داره رقم میخوره اگر تا پایان حفظ بشه، که به نظر من عراقی‌ها رو میتونه توی صدر تیم‌های ببره که میتونن بخت قهرمانی باشن. و یه نکته، همیشه ژاپن مقابل عراق مشکل داشته و به یه نوعی گربه‌سیاه ژاپنی‌ها تیم عراق هستن.
درسته. اگر این اتفاق بیفته و این نتیجه حفظ بشه، وضعیت به چه صورتی میشه برای ما، به ویژه که ما امروز با هنگ کنگ بازی میکنیم؟ اگر که همه چیز خوب پیش بره برای ایران و ایران صدرنشین از گروهش خارج بشه، با این نتیجه و سایر نتیجه ها وضعیت ما چه میشه؟ یعنی ما در ادامه با چه تیم هایی روبرو خواهیم شد؟
ببینید، همونطوری که این ور ما خب تو این ور جدول تو ژاپنیا در اون سوی جدول هستن، ما اگر با همین روند بریم و تیم اول بریم بالا، در نهایت من فکر کنم تو مرحله چهارم تو مرحله دوم حسی به کره میخوریم. کره ای هم که همیشه تو مرحله حسی گریبان ایران رو گرفته. اما خدمتتون عرض بکنم، هنگ کنگ میگن که تیم ضعیفیه. هیچ تیم ضعیفی توی فوتبال امروز دنیا نیست. یعنی شما اگر بیاد حساب بکنید هنگ کنگ رو، میتونید یه تیم دست و پا بسته حسابش بکنید، میتونه گریبانتون رو بگیره. که همان که همین تیم هنگ کنگ در بازی‌های آسیایی آنجو ایران رو برد. میخوام به شما بگم که اگر بازیکنان ایران تو باد برد قبلی باشن و فکر کنن که هنگ کنگ یه لقمه آسونیه براشون، میتونه شرایطی رقم بزنه که شاید برای فوتبال ما خوب نباشه، اما رو کاغذ تیم ایران میتونه سه امتیازش رو در جیب بذاره و خیالش خودش رو برای صعود راحت بکنه.
سپاسگزارم امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن که با ما همراه بود. نگاهی کنیم به بازی ژاپن و عراق که همچنان با وجود اینکه 66 دقیقه سپری شده بازی 2-0 به سود عراق هست. یکی دیگه از شگفتی‌های جام ملت‌های آسیا و البته فراموش نکنیم که اینجا هم جام شگفتی هاست، چرا که امارات و فلسطین هم 1-1 کردند با وجود اینکه فلسطین از تیم ایران شکست خورد. سپاسگزارم. من محمد زرقامی رو همراهی کردید. جمعتون عالی.